بسم الله الرحمن الرحیم. آجان اجازه میفرمایید؟
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم و خالصانه اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور را محضر جناب عالی تقدیم می‌کنم. آقا جان، دغدغه‌هایی از جنس مشارکت و نقش‌آفرینی مردم داریم که در سه ساحت کلی جمهوریت، عدالت و معنویت ارائه می‌کنیم. انقلاب اسلامی ایران مقدمه شکل‌گیری حکومت الله بود. تدبیر امام خمینی در به رأی گذاشتن نوع نظام حکومتی نشان داد جمهوری اسلامی نظامی است که مردم در آن مرکز ثقل تصمیمات اساسی و تعیین کننده هستند. انسان ایرانی انقلابی به جای امارت اسلامی، جمهوری دموکراتیک و پیشنهادات دیگر، نظام سیاسی را برگزید که در کنار اسلامیت، جمهوریت را به رسمیت می شناخت. انتخابات‌های متعدد در 14 اخیر نیز شاهدی بر این مدعاست که جمهوری اسلامی همواره انتخاب‌های متنوع مردم از سازندگی و اصلاحات تا عدالت‌خواه و اعتدالی و دولت فعلی را به رسمیت شناخته و به آن احترام گذاشته است. چالش جدی در مشارکت مردمی در سه انتخابات اخیر اتفاقاً با همین مقدمه‌ای که ذکر شد نگران کننده و از چند منظر قابل بررسی است. اول، بحران نمایندگی. بخشی از مردم به درست یا غلط به این تصور رسیدند که نماینده‌ای در فرایند انتخابات ها ندارند. یکی از دلایل افزایش رأی سفید مواجه نبودن جامعه با گزینه‌های نو و تحول‌خواه است. نوع نگرش به مسئله احراز صلاحیت یا تایید صلاحیت‌ها که خود هنوز موضوع سوال برانگیزی است، از این منظر تهدیدی برای جمهوریت است. تهدید هم با هجیمی هم با دوچشم. دوم، بحران گفتمان. مردم به جای آن که به رقابت ایده ها نگاه کنند و به استقبال راهکارهای حل چالش و مسائل اساسی کشور بروند، با فضای سیاسی منسوخ شده لیست های انتخاباتی طرفند که فاقد مؤلفه های گفتمانی و ایده های عملیاتی مشخص هستند و هیچ محرکی برای مشارکت سیاسی آنها به وجود نمی آورد. لیست ها به حقیقت یک شبه اند، هم چنارها هم پاجوش ها. سوم، خلأ فرایند تربیت نیروی سیاسی. جامعه ایرانی در سپهر سیاسی چهره‌های نو نمی‌بیند. عدم تحزب و سیاست‌ورزی تشکیلاتی انتقال نسلی در امر سیاسی را با ابتذال مواجه کرده. چهارم، خلاصه شدن امر سیاسی در صندوق. فقدان بسترهای مشارکتی موجب شده تا مردم نقش روشنی در اداره کشور نداشته و برای مسیر مشخصی برای طرح مطالبات آنها ترسیم نشود، در حالی که فضای مجازی و ساختارهای نوین امکان این مهم را فراهم کرده که مردم نظرات خود را در خصوص برخی ایده ها و طرح‌ها در قالب کارزارهای اجتماعی به گوش مسئولین برسانند. اما نه حرکت جدی برای تحقق اصل حق اعتراض صورت گرفته و نه تشکل‌های صنفی، تخصصی و اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شوند. آقایان، مردم سالاری مساوی صندوق رأی نیست. مردم سالاری مشارکت مردم در اداره کشور است، همیشه و همه جا. پنجم، نهادهای فراقانونی و چالش نادیده گرفتن قانون. طی سالیان اخیر شاهد صدها مصوبه غیرقابل اجرا یا مصوباتی بوده ایم که به آنها اعتنا نمی شود. موضوع واردات خودرو شاهدی برای نادیده گرفتن قانون در کشور است. از سوی دیگر شوراهای موازی و حتی موقتی و مصلحتی حالا دائمی شده، مانند شورای اقتصادی سران قوا، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و دستگاه‌های نوظهوری مانند هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که مداخلات عجیب و غریبی مثل موضوع خودرو دارند، موجودیت مجلس را به مخاطر انداخته. ششم، وضعیت معیشتی که نیاز به توضیح ندارد. مواردی که عرض شد در توضیح دلایل مشارکت حداقلی بود و بیم آن می‌رود که با نادیده گرفتن خسارت کاهش مشارکت به این موضوع عادی سازی شود. بعد از تخلیه اجتماعی که با عادی کردن مشارکت پایین رخ می‌دهد، یکی از پروژه‌های دشمن تخلیه گفتمان انقلاب از محتوای خود است. این پروژه سه زل دارد. نخست، دشمنان هستند که طراحی دقیقی دارند. دوم، شیفتگان منصب و قدرت هستند که اولویتشان رسیدن به مطامع سیاسی خود است و سوم، مسئولینی هستند که با قصور و تقصیر راه را برای دو زل دیگر فراهم می‌کنند. با توجه به شعاری که حضرت عالی برای سال جدید تعیین کردید، همه این گزارا درباره مشارکت مردم در حوزه اقتصاد هم مصداق دارد. هر اقدام مهم و تصمیم حیاتی چه در اقتصاد چه در سیاست کشور بدون ترمیم شکاف‌های اجتماعی ممکن نیست، اگرچه مسئله اقتصاد و مشارکت مردمی در آن لازمه دیگری نیز دارد و آن ثبات و پایداری شرایط اقتصادی است که به مردم اطمینان مشارکت دهد. این مهم با تغییر روزانه قیمت‌ها عملاً وجود ندارد. کلان ایده بازگشت به گفتمان انقلاب با همه دقایق گفتمانی آن و مبنا قرار دادن منافع ملی است، اما باید اقدامات عاجلی هم برای آن اندیشید. هرچه صاحب تریبون‌ها عاقلانه و با مدارا تصمیم بگیرند، ترمیم شکاف ساده‌تر می‌شود و هرچه در تصمیمات اجتماعی و فرهنگی قانون بیشتر از قبل ملاک و مبنا قرار بگیرد، وحدت اجتماعی بیشتر حاصل می‌شود. هرچه مرجعیت رسانه خصوصاً رسانه ملی بیشتر به داخل برگردد، ترمیم این شکاف‌ها شدنی‌تر است. رویکرد اقلیت محور و ناپخته مدیریت فعلی تلویزیون که به اختراع مجدد چرخ منجر شده تأسف‌بار است. تلویزیونی که یک روز پرمخاطب‌ترین سریال جهان اسلام را ساخته بود، به روزگاری افتاده که طبق آمار خود صدا و سیما با افت 23% طی 2 سال مواجه شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای: عدالت اصلی‌ترین آرمان جمهوری اسلامی است. مطابق مقدمه قانون اساسی، هیچ فردی نمیتواند برای مردم تعیین تکلیف کرده و راه رسیدن آنان را به اهدافشان سلب نماید. با این وجود تلقی عمومی از وضعیت عدالت در جامعه ایرانی مثبت نیست. از سمتی با ساختارهای تبعیض‌زا مواجهیم و از سمت دیگر با القاعات رسانه‌ای. امروز رویکردهای عدالت‌خواهانه وجه پوپولیستی پیدا کرده است و ما در دام تناقض میان عمل و شعارهایمان گیر افتاده ایم. به عنوان مثال، حاکمیت در برخورد با برخی از فریب خوردگان بلوای حجاب به جای نگاه تربیتی شدت عمل به خرج می‌دهد و در مواجهه با اشتباهات برخی از کارگزاران نسخه برخورد مؤمنانه برای جامعه تجویز می‌کند. البته این وضع تنها وجه حاکمیتی ندارد و برخی از ژورنالیست های اصطلاحاً تحقیقی یا بهتر است بگوییم تحویلی دوچار چنین تناقضی هستند. همان پروژه بگیرانی که در فقدان شفافیت عرصه عدالت‌خواهی را تا حد تسویه حساب‌های شخصی خود مبتذل می‌کند. رهبر عزیز انقلاب، با توجه به جایگاه مشروعیت بخش عدالت در نظام اسلامی، اقدام قاطع و عاجل برای تعدیل این ذهنیت اجتماعی حیاتی است. در همین رابطه فرزندان شما سوالاتی دارند و پاسخ‌های شما می‌تواند تا حد زیادی راهگشای مسیر حرکت جنبش دانشجویی باشد. آیا گزارش منتشر شده مجمع تشخیص درباره عدم تحقق 80% سیاست‌های کلی اصل 44 با توجه به دعوت مجدد حضرت عالی برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد از سوی مدیران امر مطالعه و آسیب شناسی شده و منجر به تغییر جدی خواهد شد؟ سال‌هاست که مسئله مدارس پولی و تبعات بلند مدت آن بر عدالت آموزشی را در این جلسه مطرح کردیم. حال از حضرت عالی سوال می‌کنیم، آیا زمان آن فرا نرسیده است که در سیاست طبقاتی کردن آموزش عمومی و ساخت تبعیض آمیزی که نتیجهش موفقیت 95% از مدارس پولی در نفرات برتر کنکور است بازنگری شود؟ البته ما معتقدیم حل مشکلات در شرایط کنونی شدنی است، به شرطی که نگاهمان به مشکلات واقع بینانه باشد و به جای برخوردهای پوپولیستی با مردم صادقانه و شفاف برخورد کنیم. طی سالیان اخیر در برخی بزنگاه‌ها مواجه احساسی و بدون ایده قوای سگانه با کلان مسئله‌ای چون تحقق عدالت اجتماعی سبب رشد شعارزدگی در میان مسئولین شده است. سندرومی که نماد بارز آن فاصله 200 ساله وضعیت فعلی کشور با افق چشمانداز توسعه 1404 شده. آقا جان، در رابطه با بحث دانشگاه، چون مخاطب ما هم دانشگاهیان هستن، من یک نکته می‌خواستم عرض بکنم. ما خب در آستانه سال 1400 هستیم و برنامه افق 1400 متأسفانه خب ایران الان در جایگاه اول در منطقه در حوزه علم حضور نداره و یک مسئله دیگه که باش مواجهیم، طبق اون چیزی که حالا میبینیم و شنیده شده، تعداد ثبت نام کنندگان فراخوان هیئت علمی ها روبه کاهش بوده و همچنین اوضاع معیشتی اساتید هم خب اوضاع خوبی نداره. همه اینا در کنار هم یک سری چالش های جدی در دانشگاه مثل نحوه مدیریت، نظام جذب، ترفیع و ارتقا و وضعیت اقتصادی نابسامان دانشگاه که دانشگاه رو تبدیل کرده به هتلینگ. یعنی رؤسای دانشگاه ما به جای توجه به مسائل فرهنگی، سیاسی و مسائل این چنینی که و مثل مسائل پژوهشی، توجه دارن به مدیریت سلف و خوابگاه دانشگاه. من چون وقت تموم شده، من بحث معنویت رو خیلی خلاصه مطرح بکنم. معنویت دیگر دغدغه‌ای ماست که علی‌رغم اون فرصتی برای بستش وجود نداره، اما به صورت کلی انقلاب اسلامی که خاستگاه تاریخی و دینی دارد و صیانت از تمدن اصیل ایرانی اسلامی نیازمند ظرافت است، نیازمند ظرافت است نه برخورد پادگانی. معتقدیم برای حفظ اصالت خود و جامعه توجه به مبانی تاریخی و دینی داشته باشیم. به نظر ما حل مسائل تربیتی معرفتی در جامعه با بازگشت به این اصول و تأکید بر تحکیم بنیان خانواده و خانواده دوستی رقم خواهد خورد. آقا جان، پس از طوفان الاقصا نبرد نفسگیر جمهوری اسلامی و گروه‌های مقاومت با اسرائیل به اوج رسید. با این وجود جمهوری اسلامی از یک سو باید متناسب با چالش‌های بین‌المللی اقدام نماید و از سوی دیگر بر مشکلات داخلی غلبه کند. در توصیف مشکلات کشور و راه حل‌های عبور از بحران‌ها با دو فهم غلط مواجهیم. نخست جریان ارتجاعی که سعی در استحاله ارزش‌های اصیل انقلاب دارد و راه هر گونه اصلاح را می‌بندد، و دوم جریان ارتدادی که براندازی نظام را دنبال می‌کند. معتقدیم نه فریبکاری جریان ارتجاعی و نه دروغگویی جریان ارتدادی دردی از ملت دوا نمی کند، بلکه تقویت گفتمان نوگرایی راه گشاست. این روزها گسترش جغرافیای گفتمان انقلاب از کشمیر و صنعا تا بغداد و نبتیه مشهود است. این روزها مقاومت جانانه مردم فلسطین در برابر رژیم کودک کش به جهانیان این وعده را می دهد که زمان تحقق وعده های الهی نزدیک است. سراب مادیگرایی غرب و شرق با طوفان چشمه‌های خروشان اسلام و مقاومت توحیدی فلسطینیان از 7 اکتبر نیز شد. فلسطینیان مبدأ تحولات جهان هستند، تحولاتی که همگان را از خواب غفلت بیدار می‌کند. چشم‌هایی خیره می‌پاید مرا، قرش تمساح می‌آید به گوش، کبر فرعونی و سحر سامری است، دست موسی و محمد با من است، صبح چندان دور نیست. صلوات. من یه نکته رو خیلی سریع اشاره بکنم آقا جان، ببخشید. یک مسئله ای که هر سال در دیدارهای دانشجویی بهش توجه میشه بحث خودسازی فردی هستش. این مسئله دیگه بهش اشاره شده خودسازی جمعی هست. سوالی که دانشجویان دارن مصادیق و راهکارهای عملیاتی پیرامون خودسازی جمعی چی هستش؟ من حالا انشالله متن رو خدمتتون ارائه میدم با توجه به اینکه بخشی از متن قرائت نشد و انشالله توضیحات رو خدمتتون عرض میکنم. یک درخواستی هم از سمت مجموعه اتحادیه مستقل داشتیم که از کتابخونه شخصیتون یک کتابی رو، حالا همون کتابی که خودتون توصیه میکنید به دانشجویان، ان شاء الله هدیه بدید به مجموعه اتحادیه مستقل. صلوات خدمت بفرمایید.